أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در سلسله مباحث تقلید، بحث اولمون در رابطه با اصل جواز تقلید بود که خب به صورت طولانی ادله رو مطرح کردیم. دومین مسئله که چندین جلسه ای شاید 5-6 جلسه ای شاید بیشتر بهش اشاره کردیم، بحث جواز یا عدم جواز تقلید در اصول دین بود که خب روز سه‌شنبه گذشته قبل از تعطیلات در رابطه با او به جنبندی رسیدیم و اون نقطه‌ای که به ذهنمون میرسید رو عرض کردیم. اما سومین مسئله بحث تقلید در مسائل اصول فقه، آیا میشه در اصول فقه تقلید کرد یا نه؟ در این باره خوندیم که مرحوم سید در عروه فرموده بودند که نمیشه و تقلید در مسائل اصول فقه باطله. اما دو تن از فقهای دوره گذشته، مرحوم آیت الله گلپایگانی و مرحوم آقای یاستحمد خونساری، این دو نفر به نوعی این مسئله رو تجویز کردند. آقای گلپایگانی مطابق حاشیه‌ای که بر عروه دارند تعبیر دارند الفرق بینها و بین الفرعیه مشکل، همین مقدار، یعنی این که تقلید بشه در مسائل فرعی شرق، مسائل فرعی مسائل فرعی، ولی در مسائل اصولی نشه تقلید کرد، این فرق مشکل. مرحوم آقای یاستحمد خونساری که خب اینها از مراجع همدوره امام هستند و آقای یاستحمد خونساری ظاهرن یه مقطعی هم با امام هم بحث بودند، البته سنن از امام هر دو بزرگترن، ولی توی یه طبقه هر دو شاگردان مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائریان. ایشون تعبیری که دارن میگن قد یتفق کما فی مورد تعارض الخبرین و فتوى المقلد به جواز اخذه به ایل خبرین شاء. تصویری که داره ایشون این گونه است، میگه ببینید یه مقلدی دارید شما، مرجعی اومده گفته در فرض تعارض شما میتوانید به هر کدام از خبرین متعارضین مراجعه کنید. خب این مسئله اصولیه، یعنی آمده به شما گفته که آقای زید، آقای عمر، اگر دو خبر بود، یه خبر از امام صادق آمده بود که اگر 8 کیلومتر رفتی نمازت قصره، یکی گفته بود اگر 24 کیلومتر رفتی نمازت قصره، همشو داریم، انواع مختلفی داریم، اگر فرض کن 20 کیلومتر رفتی قصره، اون یکی گفته بود اگر 22 کیلومتر رفتی قصره، یا یه روایتی اومده بود گفته بود که اگر وضوء گرفتی درسته، اون یکی گفته بود اگر تیمم کردی درسته. دو خبر متعارض داریم. اینجا مرجع شما میگه به هر خبر اخذ کردید جایزه. این مسئله اصولیه، مسئله مسئله اصول فقه، منتها شما میتونید توش تقلید کنید، به هر کدوم از دو خبر خواستید اخذ خبر کنید. توجه کنید این انشاءالله نقدش میکنیم، به نظر ما حرف درستی نیست، اما حالا بحث رو پیش ببریم، یه بحث رو باید به گونه ای توش باز کنیم. اما این نکته رو توجه کنیم، تصویری که مرحوم آقای استاد احمد خونساری دارن، البته ایشون تصریح نداره به اینکه این جایزه یا نه، تصویر میکنه قد یتفق، اما حالا جایزه یا جایز نیست رو فتوا نمیده. تصویری که ایشون دارند در جایز که یک مقلد میخواد در مسائل اصول فقه تقلید کنه، یعنی ما که الان از مثلا امام تقلید میکنیم در احکام فقهی، میخواییم در اصول هم از امام تقلید کنیم. بعد از اون سوال میکنن حالا تقلید در اصول چه خاصیتی داره، من مقلد اصول که وظیفم نیست. میگن گاهی اوقات چرا مسائل اصولی هم به عمل برمیگرده. اما تصویر اصلی داستان در جاییست که یک مجتهد میخواد از مجتهد دیگه در مسائل اصولی تقلید کنه، نه مقلد از مجتهد. مثالی که میزنن حالا از عبارتهای آقای خویی هم میخونیم، چون ایشون قائل این که میشه جایزه. مثالش اینه، حضرت عالی میخوای الان اجتهاد کنی در بحث تمسک به عام در شبهات خاص، شما نرفتی کار بکنی، یه بحث اصولیه، مثلا فرض کن باید دو ماه وقت بذاری، نرفتی یه ماه وقت بذاری، میگی وقت ندارم، میرسی به یک بحثی در فقه، میخوایی در این بحث اجتهاد کنی، روایاتشو داری، یه روایت عام داری، یه روایت خاص داری، این خاصت هم شبهناکه، میگی در اینجا چه کار کنم؟ خودت بحث اصولیشو نداری، میگی خب من از امام، از مشهور، از آخوند، از شیخ در بحث اصولی از او تقلید میکنم. شما خودت روایت ها رو بلدی، عام و خاصش رو میشناسی، تخصیص و زدی، همه این کارا رو، اما حالا بالاخره در شبهات خاص به عام تمسک کنیم یا تمسک نکنیم، این یه بحث اصولیه، توش خودت مبنا نداری، آیا میتونی رجوع بکنی به یک مجتهد دیگری در اینجا تقلید کنی؟ مجتهد در فقه میخواد از مجتهد در اصول تقلید کنه برای فتوا دادن، مجتهد در فقه نمیخواد به نظر عامی برسه. بالاخره نه، اصول فی الجمله که لازم داره، بدون اصول نمیشه. اخباری هم که میگفتن اون وقت گفتیم یه دسته ای از اصول رو قبول ندارن، مثلا میگن بس کنید در شبهات تحریمیه شما نمیتونید برای اجاری کنید، ولی در شبهات وجوبیه میتونید.
پس فعل جمله تو تصویر مسئله باید بگیم که حتما این باید در این مسئله اصولی اشتباه کرده باشه، بعد سوال اینه که حالا میتونه در مسئله دیگر،
حالا اصلا در هیچ کدومش هم اشتباه نکرده، فرق مشتهده دیگه. ببینید الان بهش گفتن که صحیح و اهم باید صحیح باشی، خودت دلیل چیه نمیدونم. شما در بحث مشتق حقیقت در من غذاست، دلیل چیه نمیدونم، آقای شیخ گفته. وقتی که تعارض صورت میگیره خود به موافق الکتاب، دلیل چیه اصلا نمیدونم، اینا اصولیه. نه در این که در تعارض چه باید کرد، بعدش وارد اصول میشه، این که میگید ظاهر کتاب حجت است، چرا؟ نمیدونه، فقط میدونه ظاهر قرآن حجته. بهش میگیم چرا؟ میگه شیخ انصاری گفته. میگه آقا امر دلالت بر وجوب داره، بهش میگیم چرا؟ دلیل چیه؟ آیا وضع برای وجوب شده؟ حقیقت در وجوبه؟ حجت در وجوبه؟ انصراف به وجوب داره؟ مبانی مختلف. میگه نمیدونه، اصلا زوزو لیگات هم میکنه. اما میاد ده تا روایت میذاره جلوش، میبینه در روایت گفته که اگر فلان کار رو کردی سله. میگه امر داریم بر نماز خوندن، پس نماز واجبه. میگه پس نماز واجبش از کجا آوردی؟ میگه اصول فقه. ببینید ما تمام اصلا تعریف اصول روزی که شروع کردیم بحث اصول رو در 15 سال پیش، این بحث رو اینجا مطرح کردیم که اصول یعنی شما قضایایی رو انتخاب میکنید و اثبات میکنید درش که کبرای قیاس فقهی قرار میگیره. شما میگید امام صادق گفت سله و امر دال بر وجوب است، پس سله دال بر وجوب است. اینکه و امر دال بر وجوب است در اصول بحث کردید. حالا ایشون روایت بلده، کلی روایت خونده، جاهای مختلف رفته، اما در اصول خودش کار نکرده. خیلی هستن اصول خیلی آنچنان تدبری توش نکردن، تعمقی توش نکردن که بخواد مجتهد باشه توش. قبول میکنه، میگه آقا من میدونم مثلا فرض کن شیخ انصاری، امام، آقای آخوند، اینا هستن دیگه، من اونا تقلید کنم، میشه یا نمیشه؟ ببینید تصویری که آقای خوی از مسئله داره با تصویری که از دیگران دارن فرق میکنه. حالا در جنبندیش میگیم که ما یه تقلید مجتهد از مجتهد داریم، یه تقلید مقلد از مجتهد داریم در اصول فقه. این دوتا باید بینش فرق بذاریم. المجتهد الواجد لملکه استنباط در احکام، اگه متمکن از استنباط در مسائل اصولی در اجمع ها و به بعضا، اصلا هیچی اصول بلد نیم یا بعضیشو بلده. دقت کنیم آقای خوی تصویرش اینه که لم یتمکن، نمیتواند. ما طبق مبنایی که پارسال گفته باشیم نه میتواند، حال ندارد. این همه فرضشه. با خدا رحمت کنه مرحوم آقای اردبیلی، خیلی آقای موسوی اردبیلی خیلی شیرین و یه طنز خاص خودشون بود. یه جاییشون بود نمیخواست بره، گفتون آقا شما چرا شرکت نمیکنید؟ حدود حال ندارم. گفتن خب از استعفا بدید. گفت حال این که استعفا بدم ندارم. خواست اینجوری دست به سر کنید داستان. حالا قصه ای که در اینجاست، ایشون میگه لم یتمکن. ما طبق مبنای خودمون میتونیم بگیم نه حتی یتمکن، اما نمیخواد بکنه، وقت نداره، یا اصلا نمیخواد این کارو بکنه، حوصله نداره بره اصول کار کنه. که مسئله حجیت استصحاب، آقا بره استصحاب بس کنه، کلی داره، جزئی داره، شک در مقتضی، شک در مانع استصحاب، نمیدونم عدم ازلی، اصل مثبت، اینا رو نمیره، میره همون کلیات رو از آقای شیخ یاد میگیره. یا خبر واحد یا تأخیر بین خبرین متعارضین، فهل یجوز این آدم من یقلد فی بعض فی تلک المسائل، اینا رو بگیره یستن به تل فروع الفقهیه بزالک به وسیله مسائل. چجوری؟ این آدم اون وقت میشه گفت نه مجتهد نه مقلد، متوسط بین این دوتا است. بن یکون هازا متوسطن بین المقلد و المجتهد. از یه حیث نگاه کنید مقلد در اصول، از یه حیث نگاه کنید مجتهد در فقه. او ان المسائل الاصول، یا بگیم نه آیا این فرضش اینه که میتواند، این بود که فعلی جوز، یا نه او ان المسائل الاصولیه مثل موضوعات صرفه کار خواهیم گم ما لا مجال فیه لتقید، درش تقلید را نده. همینجا بگیم ما پارسال بحث مفصلی کردیم که گفتیم که نمی شود در مسائل اجتهادی و مقدمات اجتهاد مقلد بود. یعنی سال گذشته ما این مطلب رو فی الجمله گفتیم، دوباره اگه داریم بحثش رو میکنیم داریم به مناسبت بحث میکنیم. ما اونجا گفته بودیم مجتهد باید در مقدمات علمی اجتهاد به اطمینان برسه، حالا یا مجتهد باشه یا به اطمینان برسه، مقلد نمیتونه باشه حتی در لغات، حتی در معنای لغت. یعنی تکثر علمای وقت میگن آدم اطمینان پیدا میکنه، به این معنا مثلا میگه آقا بله من میرم نگاه میکنم میبینم مثلا 95% اصولین یه چیزی رو میگن، میگه این درسته. اما در مقدمات اجتهاد نمیتوان تقلید کرد، جای خودش بحثشو گفتیم به طور مفصل. یادتون باشه پارسال مقدمات بحث میگفتیم، یه مقدمات عملی داره اجتهاد، یه مقدمات علمی. مقدمات علمیش هم متفاوت و متکثر بحث کردیم، بحث زمان و مکان بود، بحث هرمونوتیک بود، بحث قبض و بسط بود، همه این بحثاشو اینجا گفتیم سال گذشته. لذا چه گفتیم؟ اینجوری گفته بودیم به نظر میرسد این عبارت تو خودمون در دستنامه پارساله، مجتهد در تمام مواردی که نیاز به علوم دیگر دارد اگر در آن علوم مجتهد نباشد باید نسبت به مسائل آن علوم اطمینان حاصل کند، ولذا با مراجعه مقلدانه به کارشناسان آن علوم نمیتوان نتیجه عمل فقیه را اجتهاد در فقه دانید. که نتیجه عمل فقیه با تقلید در برخی مقدمات باشه نمیتوان آن را اجتهاد در فقه دانست. به همین جهت باید مراجعه مجتهد در مسائل علوم مقدماتی به کارشناسان علوم دیگر به آن اندازه باشد که موجب اطمینان فقیه در آن مسائل شود. تقلید نمیشه کرد، روشنترینش دست لغته. ما که عرب نیستیم، ما از کجا بدونیم لغت سعید یعنی چی؟ نمیتونی بگی ابن منظور گفته، ابن دورید گفته، ابن فارس گفته. باید 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا رو ببینید، 7-8 تا فقیه رو که لغوی رو دیدید اطمینان پیدا میکنید. آدم به نوعی به تبادر نمیرسه ولی اطمینان پیدا میکنه، این میشه قبول، این دیگه میشه حجت. اون نتیجهش اجتهاد نیست، نتیجهش بازیه. اینکه بخواد به نتیجه برسه باید خودش در تمام مقدماتش یا مجتهد باشه یا اطمینان داشته باشه. خب به واسطه همین نکته‌ای که گفتیم ما این حد واسطی که آقای خویی میگن حد واسطه بین مقلد و مجتهد طبیعتاً قبول نداریم که این فرد نصفش مجتهد نصفش مقلده، یا به تعبیری واسطه بین مجتهد و مقلد، این به نظر ما در مسئله ایشون کامل نیست. اما آقای خویی خب طبیعتاً میگن میتونه آقای مجتهد میتواند در مقدمات تقلید کنه. آقای خویی دلیلتون چیه؟ ایشون میگن ادله تقلید جاریه، ادله تقلید در مسئله جاریه. اولا دلیل اولی که در مسئله وجود داره آیات، آیه ولولا نفر من کل فرقت من هم طائفل که چی؟ که لیتفقهو فی الدین ولیرجعو ولینذرو قومهم اذا رجعو، انذار بدن وقتی برگشتن لعلهم یحذرون. این فرقی نمیذاره بین انذار نسبت به مسائل فقهی و انذار به نسبت به مسائل اصولی. ببینید الان یه نفری میاد میگه ایها الناس پیغمبر گفته که نماز صبح دو رکعته، شما باید توجه کنید. حالا یه نفرم میاد به تو میگه ایها الناس پیغمبر گفته استصحاب حجت، همونی که اومد گفت پیغمبر گفته استصحاب حجت قبول باید بکنی قولشو، اونی هم که اومد گفت نماز صبح دو رکعته قبول بکنی، یکیش مسئله اصولی یکی مسئله فقهی، به فرق میکنه. خب پس اگر یکی آمد این حرف رو زد اینن همونم هست. دقت کنید ما الان بحث رو به صورت خبر واحدی مطرح کردیم، یعنی گفتیم که یک نفری آمد گفت پیغمبر این رو میگه، یعنی خبر واحد. حالا ببریدش تبدیلش کنید به اجتهاد، یه نفر اجتهاد میکنه میگه ایها الناس من از مجموع ادله میفهمم که پیغمبر که خدا مرادش اینه نماز دو رکعته، یکی هم میگه من از مجموع ادله میفهمم که پیغمبر خدا مرادش اینه خواستش اینه استصحاب حجت، چه فرقی میکنه؟ این همونه اونم همونه. دومین دلیل سنته. مگه در روایت نداشتید که معالم دین رو آقایون بیان بیان بکنن؟ معالم دین، خب اصول فقه هم از معالم دینه دیگه، اصول فقه چرا معالم دین نباشه؟ اگه این نباشه که ما نصف عمرمون دنبال هر چیز دیگه ای هستیم که ما هم دنبال معالم دینیم که اصول بحث میکنه. سومیش هم سیره است، گفته بنای عقلا، سیره عقلا فرقی نمیذاره بین مراجعه به مجتهد در مسائل فقهی و مراجعه به مجتهد در مسائل اصول. عبارتشونو ببینید، ان المجتهد اذا تمکن من الاستنباط فی الاحکام الفرعیه ولم يتمكن من الاستنباط بالمسائل الاصوليه جاز له التعريض در این مسائل، معذوری هم نداره. فإن ادله متقدمه ای که دلالت میکرد بر مشروعیت تقلید و جواز تقلید همونطور که شامل تقلید در فروع میشد شامل تقلید در اصول هم میشه. ادله کدومه؟ یک، کتاب. فلما مر من انه انما دل بر مشروعیت تقلید در امور که به دین مربوطه، استصحاب و خبر واحد هم بحثشون راجعه به دینه، تعلمشون تفقه در دینه. من نمیگه ولی تفقه فی الدین ول ينظر فليتفقه ولينظر، خب اینم تفقه دیگه. فل انذار بها، انذار به بحث استصحاب و حجیت استصحاب و خبر واحد، این حجت، انذار میکنه حجت، باید قبول بکنید به مقتضای آیه شریف. این آیه مطلقه من ناحیه این که حکم شرعی منذر به، حکم شرعی که انذار بهش میده حکمی است که مستقیما حکم فقهی است، یعنی عمل ازش در میاد، حکما للعمل من دون واسطه. احکام فقهی اینجوریه، یه ضرب بهتون میگه نماز صبح دو رکعت، یعنی نماز صبح دو رکعتی بخون، یا حکمی است برای عمل هم است اما با واسطه، میگه استصحاب حجت، استصحاب رو بگیر بعد ببر از دل استصحاب حجت احکام فقهی در بیار. اصولی ها همینن دیگه، با واسطه کما در مسائل اصول. این پس که ادله آیات شامل شد، اما سنت فلعنه ها کما مر انما دلت بر مشروعیت تقلید، دلالت میکنه که تقلید مشروعه در چی؟ در هرچه مرجوعه، به هرچه باز میگرده به معالم دین که منطبق بر مسائل اصول هم میشه. چرا؟ چون خبر واحد واضح، کجیت خبر واحد هم از معالم دینه، لذا من این وجود نداره که رجوع بکنیم در او به عالمین بها، کسایی که عالم در بحث مسائل اصول هستن. سیرم هم اینجوره، سیرم فلعج لعنها جلت علا رجوع جاهل و عالم در امور نظری که مبتنی بر استدلال اهمال دقت مسائل اصولی، کذالکه و بها ما از همین سه تا دلیلی که آمدیم استنتاج میکنیم که مسائل اصولی مثل مسائل فقهی قابل تقلیده. خب هم بیان شیوا و شیرین خود ایشون که خب معروفه دیگه، آقای خویی در هم نظم هم شیرینی بیان بسیار خوب خوبه، بسیار خیلی روان و روشن گفته. اما بعد آقای خویی یه چیزی بهش اضافه میکنه، یه البته بدونید این آدمو خودش به درد خودش میخوره، ولی داد بقیه نمیخورن، یعنی از اون مجتهدهایی که نمیشه ازش تقلید کرد. یه فرض جدید مطرح میکنه، میگه این فقط به درد خودش بخوره. و حالا اگر احیانا گفتید عمه مرحومش که اونم دیگه نمیتونه تقلید کنه، شوخی کردیم، این فقط به درد خودش بخوره، حتی زن بچهش هم نمیتونن ازش تقلید کنن. چرا؟ نه، لا یجوز للغیر ان یقلده فی ما استنبطه کذلک، چون این در حقیقت مقلده، مجتهد نیست. لوضوع این نتیجه تتبع اخص مقدمت این، یا تتبع تابع اخص مقدمت اینه. درسته این آدم مجتهد در فروع، متمکن من استنباطه، ولی به هر حال در اصول مقلده، و چون در اصول مقلده نتیجتاً ینتهی الحکم الفرعی المستنبط الى تقلید، نتیجهش بالاخره تقلیدیه. یعنی این آقا اون مثالی که قبلا میگفتیم بهش بگیم آقا چرا من نماز صبح بخونم دو رکعتی؟ میگه روایت داریم از یونس ابن عبدالرحمن از امام صادق. میگیم خب چرا یونس ابن عبدالرحمن هرچی میگه قبول کنی؟ نمیدونه، مثلا رجال بلد نیست. میگه یونس ابن عبدالرحمن هم حضرت یونسه؟ نمیدونه. بعد بهش بگیم آقا خیلی خوب رجال بلد نیستی، تو چرا گفتی؟ میگه وسائل آورده دیگه، من وسائل نگاه کردم تو وسائله. میگه خب هرچی وسائل آورده درسته. میگه من نمیدونم، من ما بقیه که همین کارا رو میکنن. میگیم خب حالا اصلا این معارض داره؟ میگه آره، رفتم گشتم معارضاش دیدم، معارض واسه فقهیه، این معارض داره معارض نداره چه؟ اما رجال بلد نیست. خب معلومه این آدم وقتی بلد نیست در حقیقت نمیدونه درست داره انجام میده یا ندیگه، مقلده. لذا تعبیرش اینه معهولاً تایل حکم الفرعی المستنبط به تعلیم. دلیلی هم نداریم که به چنین آدمی که از دید آقای خویی میگه بین بینیه، نصفش مقلده نصفش مجتهده، میشه مراجعه کرد. لم یقم دلیل علی حجیت نظر من مثلهی لغیره، چنین آدمی بر غیر خودش حجت بشه نظرش، لذا عامی نمیتونه از این تقلید کنه، اما خودش برای خودش میتونه استنتاجی بکنه. خب آقای خویی تا اینجا که بحث رو میارن، بعد یه نکتهی میگن که این نکته عجیب تره. بعد میگن اینا رو گفتیم اما اصلا این مطلب در عالم فرض نداره، از نظر امکان وقوعی ممکنه ولی این فرض نداره. میدونید چرا؟ چون مسائل اصولی راحت تر از مسائل فقهی اگه نباشه هم ردن. این آقا چه توانایی داره که میگه من در فقه توانایی دارم در اصول توانایی ندارم؟ اینجا همین نکته توجه کنید. ما میگفتیم اگه کسی حالشم نداره حق تقلید داره، اما آقای خویی میگه نه، کسی که میتونه باید تقلید کنه، باید اجتهاد کنه. لذا میگه کسی که میتونه بره اصول یاد بگیره چرا نرفته یاد بگیره؟ کارش اشتباهه. کسی که میتونه بره این کارو بکنه چرا نرفته بکنه؟ ببینید، نه لا یجوز للغیر، اینه که خوندیم بعد وذالک لان الاجتهاد در احکام شرعیه ساده تر از اجتهاد در مسائل اصولی نیست، که هست. فاذا فرضنا، ما میگیم که هست نه ایشون بگه، فاذا فرضنا ان المجتهد يتمكن من الاستنباط في الفروع و تطبيق الكبريات على صغرياتها، اگه فرض میکنید که میتونه انطباق بده کبرا رو بر صغرا، میتونه متعارض این رو بفهمه، میتونه تخصیص بزنه، کارهایی که تو فقه انجام میدیم، پس این حتما متمکن از اجتهاد در اصوله. اگرچه و این لم یتسدل استنباطا، نرفته یاد این کارو بکنه ولی میتونه. یعنی آدمی که فقه بلده اگه میرفت اصولم میخون یاد میگره. خب بعد میگیم خب الان نرفت، میگه ها وقت اسلف ناما گفتیم اندت تکلم علل اجتهاد، وقتی داشتیم اجتهاد و بحث میکردیم گفتیم واجد ملکه لا یجوز له تقلید، این آدم نمیتونه تقلید نکنه، نمیتونه تقلید بکنه. واجد ملکه کسی که توانایی داره باید اجتهاد بکنه. چرا؟ لعدم شمول الادلت، ادله شامل این فرد نمیشه، نه ادله جواز تقلید، ادله نه ادله تقلید. بعد ایشون وارد میشه به اینکه چرا ادله شامل چون این فردی نمیشه که حالا میبینیم. پس تصور کنیم از اول بحثمون چه گفتیم. آقای خویی ابتدا گفت ببینید یه بحثی ما با آقای خویی حالا با هم داریم حرفامون رو جمع‌بندی میکنیم، یه بحث شما میگید در اصول فقه ما میخواییم تقلید کنیم. چیه این ما میخواییم تقلید کنیم؟ کی؟ اگه میخوای بگی همین بابایی که الان مغازه داره دم در که لا یعرف الهر بلنبر در اجتهاد و اینا، این میخواد بره اصول فقه تقلید کنه، این یه بحثه. یکیه نه، این بابا فقه بلده اصول بلد نیست، آیا این میتونه تقلید کنه؟ حالا حرف آقای خویی رو پله باید اون وقتر هم بردن، چون فقط بحث اصول نیست، مثلا رجال. این آقا فقه بلده، رجال بلد نیست، خب باید نرف یاد میگیره. چه نرف یاد میگیره؟ آقای خویی میگه از نظر ادله این فرد جایز تقلید کنه ولی امکان وقوعی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ادله جواز تقلید کسی رو جایز رو تقلید میدونه، کسی رو براش تقلید رو جایز میدونه که بره تقلید کنه، که این آدم تمکن از اجتهاد نداشته باشه. این آدم که فرضتون اینه فقه رو بلده، این آدم تمکن از اجتهاد کرده. آقای خویی چرا؟ میگن ببینید یه خطم بخونیم که حرف ما تموم شه. آیه نفر و انها دلت علا حجیت انذار منذر به کسی که لا یتمکن من التفقه دون هر کسی. آیه سوال فلا انها علا تقدیر دلالتها تدل علا حجیت جواب عالم برا کسی که لیس له سبیل الی تعلم. همش ادعا ها، دلیل نیورده ایشون، همش به صورت ادعاییه، ولی حالا ادعای فقیه بزرگیه، دلالت نمیکنه حجیه به اضافه الی من یتمکن من التعلم بالاجتهاد، که حتی میگه فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسالو یعنی شمایی که میتونی هم خودت بفهمی برو بپرس، اینو نمیگه، انصراف. روایات قدر متیقنه از معدولش حجیت فتوا بر کسی است که لا یتمکن. ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ من معالم دینی، یعنی منی که نمیتونم ولی منی که میتونم برم بپر خودم یاد بگیرم. و همچنین سیرم لعدم جریان حافی من یتمکن من تحصیل العلم نفسه. سیرم نداریم برای اینکه جریان داره بر کسی که میتواند تحصیل بکنه. لذا یه طبیبیه، خودش میتونه خودش رو طبابت کنه، میتونه به دیگری مراجعه کنه، ایشون میگه نمیشه. خب فصاحب الملکه لا مسوق لتقلیده، کسی که ملکه داره جایز و تقلید، یعنی جایز نیست تقلید بکنن. فقط مر شیخ انصاری ادعا فرمودند ادعای اجماع بر عدم جواز تقلید برای صاحب الملکه. ما خاطرتون باشه مفصل گفتیم میشه، از این جهت اشکالی نداره. فلا مناسم انگشتید او یهتاد، این چاره ای نداره، یا بره مشتهد بشه یا بره احتیاط کنه. آقا حرف چیه؟ انشالله فرمودند.